برداری رسید. این طرح‌ها با مشارکت 19700 عضو و سرمایه‌گذاری 1500 میلیارد تومان اجرا شده و برای 12777 نفر در بخش‌های تولیدی، خدماتی و مسکن اشتغال ایجاد کرده است. معاون اول رئیس جمهور با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارتباط زنده ویدیویی با استانهای یزد، ایلام، خراسان شمالی، هرمزگان و مرکزی و آغاز بهره برداری از طرح‌های تعاونی این استانها گفت تعاونی از راه‌های تحقق عدالت در کشور است. آقای جهانگیری افسود مسئولان نباید از ظرفیت‌های این بخش غافل شوند.
اصلا اون جمله معروف شهید بهشتی این بود که یه افرادی هستن توانایی کار دارن، سرمایه ندارن. ما بیایم اینا رو متشکل بکنیم که بتونن سرمایه های خودشون سرمایه بشه، حمایت های ازشون انجام بدیم که این افراد توانمند توی کشور کار بکنن، فعالیت انجام بدن. امروز خوب این بخش مهم می شده. 1,700,000 شغل در بخش تعاونی کم نباید گرفته بشه. مگه ساده است که گفته بشه یه بخش 1,700,000 شغل داره، بعد ما فکر بکنیم که نه این یه بخش کوچیکی است، حالا خیلی مورد توجه میتونه نباشه. 50 نفر، 100 نفر، 500 نفر وقتی یه جا بیکار میشن، مجموعی سیستم اونجا رو مختل میکنن. باید به صورت جدی هم اتاق تعاون، هم معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شخص وزیر، دولت، همه اون باید روی بیستیم که مشکلات حل بشه.
با حضور وزیر نفت، دکل 72 فت ساخت جهاد دانشگاهی در خوزستان رونمایی شد. آقای زنگنه در حاشیه رونمایی از این دکل گفت سیاست وزارت نفت تقویت و حمایت از سازندگان داخلی، شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ هاست.
دکل 72 فت، دکلی که ایرانی‌ها آن را بومی کردند و امروز رسماً عملیاتی شد.
دکل 2000 هوسپاوریه، دکل عملیاتی برای عمقای عملیاتی تو مناطق جنوب طراحی شده.
شرکت‌های دانش بنیان هم در ساخت قطعات صنعت نفت پیشگام هستند.
جز سیاست هم هم تقویت این کارخونه‌ها و حمایت از اینا هست، هم حمایت از دانش بنیان‌ها و استارتاپ‌ها هست که براشون باید کار کنیم. خب اینجا به نحوی یکی از مراکز اصلی کار میتواند باشه. ما در واقع باید از فرصت تحریم ها استفاده کنیم برای توسعه ساخت داخل.
جهاد دانشگاهی کار ساخت 3 دکل بومی را انجام می دهد.
سازه دکل حفاری، مخصوص ساب استراکچر و قسمت اسیار بومی سازی شده.
ساخت هر دکل برای 300 نفر به صورت مستقیم و 100 نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد می کند.
تا عمق 6000 متر می تونه حفاری بکنه. موتوراش فوق العاده استاندارد هستند و کارایی برای تمام عملیات حفاری رو داره.
ما در زنجیره کارمون در کل دکل‌های حفاری که در کشور که بیش از 100 دکل فعال داریم، اینا همه نیاز به قطعات دارن و در واقع این کاری که داره میشه ما رو توانمند میکنه که قطعات به هزاران قطعه رو در داخل بسازیم.
قیمت تمام شده این دکل‌های بومی 50% صرفه‌جویی ارزی برای کشور را در پی خواهد داشت. متخصصان توانمند ایرانی در کنار بازسازی انواع دکل توانستند که به علم ساخت قطعات ریز و درشت و دکل‌های حفاری دست پیدا کنند. روزبه احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دکل 72 فت.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد مبادلات تجاری ایران در حال حاضر از مسیرهای تحریم ناپذیر صورت می‌گیرد. آقای همتی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره FATF گفت غربی‌ها هر تصمیمی بگیرند تأثیری بر کشور نخواهد داشت، چون تصمیم خود را برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی و اداره کشور به صورت غیر قابل تحریم ادامه خواهیم داد. رئیس کل بانک مرکزی گفت همین امسال با همه تحریم‌ها و فشارها تاکنون برای واردات نیازهای اساسی کشور 35.5 میلیارد دلار تأمین کردیم.
من قبلا هم گفتم الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تو این مقطع روی ما تأثیر نذاره. ما الان فکر می‌کنیم بانک های دنیا با ما همکاری میکنن الان به خاطر تحریم آمریکا، به فشاری که آمریکا به حتی کشورهای دوست ما داره وارد میکنه، خیلی هاشون با ما بانکاشون همکاری نمیکنن. ولی چگونه ما از اول سال تا حالا 35.5 میلیارد دلار تامین عرض کردیم برای واردات کشور و همین روش بازم ادامه میدیم؟ نه، به نظر من اون تأثیری که همه فکر میکنن اتفاق نخواهد افتاد، ولی هنوز من فکر نکنم این تصمیم اشتباه رو بخوام بگیرن، باید صبر کنیم.
وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروهی برای طبقه بندی دریافت کنندگان تسهیلات صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت این کارگروه باید تسهیلات گیرندگان را بر اساس اهمیت نوع کالاهای خریداری شده برای کشور طبقه بندی کند. آقای دژپسند در حاشیه نشست 93مین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود:
یکی از این مواردی که خیلی مورد دغدغه و گزارش بود در مورد بازپرداخت تسهیلاتی که بخش خصوصی از منابع صندوق استفاده کرده بودن و اخذ کرده بودن، خب چون بازپرداخت به موجب قرارداد عملیات صندوق با بانک‌ها باید به صورت ارزی صورت بگیره، الان نرخ ارز افزایش پیدا کرد و با این افزایش نرخ ارز مشکلاتی برای دریافت کنندگان تسهیلات ایجاد شده. در تقریبا 2 ماه قبل تو جلسه شورا مطرح شده بود، قرار بود که خود هیئت عامل صندوق گزارش تهیه بکنه، امروز اون گزارش ارائه شد. بنابراین تصمیماتی گرفته شد، از جمله تصمیماتی گرفته شد این بود که یک کارگروهی تشکیل بشه، این کارگروه طبقه بندی بکنه تسهیلات رو از نظر نوع محصول که آیا محصول تحت حمایت دولت، شامل محصول تحت نظارت صدا تنظیم است، محصول صادراتی است یا داخلی، مشمول قیمتگذاری یا قیمتگذاری آزاده، این طبقه‌بندی رو انجام میدن و متناسب با اونا در واقع تصمیمات لازم رو بگیرن. یکی دیگه هم که چون در قانون ما نداریم فورس ماژور، شرط اضطرار چگونه تأثیر داره روی اینم باید قانون گرفته شد که رئیس محترم کمیسیون اقتصاد مجلس قرار شد اینو تو مجلس پیگیری بکنه، اگر نیاز به قانون هست در قالب بودجه بگیره. و همچنین برای پوشش نوسانات نرخ ارز در تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موارد تولید مقرر شده آینامه تنظیم بشه، اینم یه کارگروهی تشکیل شد که آینامه تنظیم بشه.
سامانه املاک و اسکان با هدف شناسایی خانه‌های خالی با حضور وزیر راه و شهرسازی راه اندازی شد. آقای اسلامی در همایش مسکن ملی گفت مسیر کنونی برای راه اندازی سامانه املاک کشور به درستی عمل خواهد کرد و با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار خواهد شد تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وزیر راه و شهرسازی همچنین ابراز امیدواری کرد تمام دستگاه‌ها اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد. آقای اسلامی همچنین گفت اقدام ملی مسکن طرحی 2 ساله است و تلاش می‌کنیم در این مدت به اجرا درآید.
ما الان تقریباً 1 سال وقتمون صرف تحریزی، برنامه ریزی، هماهنگی و آماده سازی در حقیقت شرایط شده و زمینه ها. شما ما بانک ها از بانک مرکزی الان سهمیه و یه وام برای بانک ها گرفتیم. این ابلاغ شده. جلسات هماهنگیش گذاشته شد. با شهرداری ها مذاکره شده. سازمان ملی زمین و مسکن زمین ها رو شناسایی کرده. بنیاد مسکن زمین ها رو معاینه کرده و تحویل گرفته. اینا همه نشون میده که با فکر و با برنامه داره کار میشه. ما امیدوار هستیم که انشالله بتونیم طبق اون وعده‌ای که داده شده این پروژه آقای 2 سالانه رو به سرانجام برسیم. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که سرمایه در گردش باشه برای تولید مسکن، نه اینکه بیاد بره ثروت بشه و بره راکت و بشه طلای مالی برای منابع کشور. هدف ما اینه که تحرک ایجاد بکنیم در تولید و عرضه مسکن.
حکم محکومیت 50 مفسد اقتصادی قطعی شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنین از تأیید قطعی حکم متهمان پرونده محیط زیست و شناسایی و بازداشت سرگروه‌های فراری اغتشاشات آبان خبر داد. گزارش همکارم محمد خانی از نشست خبری آقای اسماعیلی.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز گفت طی 2 هفته گذشته بیش از 50 نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند. وی افزود در این پرونده های مفسدان اقتصادی محمد رضا مرادی، امیر خسرو علایی، مرتضی فلاح اشتری، مهرداد داوودی، رحیم تبریزی میاندواب و مهرداد سفری به جرم اخلال و مشارکت در نظام ارضی به تحمل هر کدام از 10 تا 20 سال حبس، 74 ضرب شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
رأی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست.
آقای اسماعیلی همچنین حکم قطعی متهمان پرونده محیط زیست را اعلام کرد.
در این پرونده آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده. خانم نیلوفر بیانی فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه مأخوذه. آقای هومن جوکار فرزند هوشنگ به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس محکوم شدند.
آقای اسماعیلی همچنین در خصوص دخالت فرانسوی‌ها درباره 2 فرد بازداشتی در ایران گفت: این 2 نفر یکی شهروند فرانسوی و دیگری ایرانی است و قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بررسی پرونده روح الله زم متهم بزرگ امنیتی افزود:
همین کشور فرانسه بود که شاهد هستید از یکی از متهمین بزرگ امنیتی کشور ما میاند از این متهم ایرانی اقدام علیه امنیت و جنایتکار به تعبیر خود این متهم در حد شخص دوم مملکت فرانسه براش گارد حفاظتی میگذارند. این ادعاها با عملکردها کاملا مغایر است.
دستگیری خریدار شرکت ایران ترانسفو و فسخ واگذاری این شرکت و همچنین ارائه آن از طریق بورس به مردم نیز اقدام دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه در این نشست به آن اشاره کرد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین به برگزاری دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه تا پایان سال و همچنین تحقیقات نهایی از علی اصغر پیوندی رئیس سابق جمعیت هلال احمر اشاره کرد. سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره پرونده کلاک لواسانات گفت: در این پرونده آرایی که قبل از این در محاکم صادر شد بر اساس مستندات غیر قضایی بود و دیوان عالی کشور آن احکام را معتبر ندانست. وی همچنین اعلام آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه را با شورای امنیت کشور دانست. رسیدگی به 300 هزار پرونده موفق نیز خبری بود که سخنگوی قوه قضاییه آن را اعلام کرد.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. با توقف پرسپولیس و باخت سنگین سپاهان، 1 امتیاز حاصل تلاش 4 نماینده فوتبال ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا بود. در ادامه این رقابت امروز پرسپولیس ایران در امارات به مصاف تیم شارجه این کشور رفت و با تساوی 2-2 برابر این تیم اولین امتیازش را در فصل جدید دشت کرد. علی پور هر 2 گل پرسپولیس را در این مسابقه به ثمر رساند. در دیگر دیدار گروه سوم تعاون عربستان با 2 گل از دوحیل قطر را شکست داد. از گروه 4 نیز تیم سپاهان ایران در دوحه با 3 گل نتیجه را به اسد قطر واگذار کرد و با 3 امتیاز در پله سوم جدول جای گرفت. در دیگر دیدار گروه 4 النصر عربستان 2-1 میزبانش العین امارات را برد. در روز نخست این هفته از رقابت ها نیز دیروز استقلال در کویت 2-1 به الاهلی عربستان باخت و شهر خودرو در تاشکند با 3 گل مغلوب پاختکور ازبکستان شد. 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز حاصل تلاش فرنگیکاران ایران در 5 وزن نخست مسابقات قهرمانی آسیا بود. در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در دهلی نو برای کشورمان، امین میرزازاده در فینال وزن 130 کیلوگرم با برتری 9-0 برابر مین سئو کیم، نفر سوم جهان از کره جنوبی، به مقام نخست رسید و پویا ناصرپور در دیدار نهایی وزن 55 کیلوگرم با امتیاز عالی اورتیبوکوف از ازبکستان را شکست داد و مقتدرانه طلا گرفت. همچنین پژمان پشتام در فینال وزن 77 کیلوگرم با قبول باخت 10-1 برابر شادوکایف قزاق به مدال نقره رسید و میسم دلخانی در 63 کیلوگرم مدال برنز دریافت کرد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا با درخشش سنگین وزن‌های جوان و نوجوان ایران ادامه یافت. در روز مقابل آخر این رقابت‌ها در ازبکستان برای کشورمان در دسته به اضافه 102 کیلوگرم نوجوانان علیرضا اسفندیاری مدال‌های طلای سه حرکت را به خود اختصاص داد و امیررضا محمدنیا با سه مدال نقره نایب قهرمان شد. امروز همچنین افشین طاهری در دسته 96 کیلوگرم جوانان با یک مدال طلا و دو نقره به کار خود پایان داد. در دسته 102 کیلوگرم جوانان هم ابوالفضل خاکپور دو نقره و یک برنز گرفت و حسین امادی در نوجوانان صاحب سه مدال نقره شد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد با ورود سامانه بارشی به کشور، مناطقی از زاگرس مرکزی و جنوب غرب کشور شاهد بارش برف و باران خواهند بود.
از آن صبح فردا چهارشنبه 30 بهمن به افق تهران ساعت 5:24 و طلوع آفتاب ساعت 6:48 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب صبح امروز به مناسبت 42 سال روز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن 1356 در دیدار جمعی از مردم آذربایجان بیانات ارزنده ایراد فرمودند که توجه شما را به شنیدن اون جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. این دیدار سالیانه یکی از شیرین ترین و پرخاطره ترین دیدارهای این حقیره، کما اینکه دیدار با مردم تبریز و آذربایجان هم در طول سفرهایی که ما داشتیم همواره یکی از بهترین، شیرین ترین، بیاد مندنی ترین دیدارها و سفرهای این حقیر بوده. خوشحالم از اینکه یک بار دیگر جمعی از مردم غیور، مؤمن، انقلابی، صادق و شجاع آذربایجان و تبریز رو در این حسینیه ملاقات میکنیم. خیلی خوش آمدید. در منقبت تبریز و تبریزی و آذربایجانی خیلی صحبت کردیم ما و باز هم جای صحبت باقی است. هرچه ذهن رو انسان میبره به سمت حوادث تاریخی دوران انقلاب و قبل از انقلاب، اهمیت مردم تبریز و مردم آذربایجان و تأثیرشون رو بیشتر احساس میکنه. در یک جمله اگر بخوایم درباره این مردم یه قضاوت اجمالی بکنیم، باید بگیم در آذربایجان غیرت دینی، غیرت ملی، غیرت انقلابی متبلور است در رفتار مردم و در شخصیت و هویت مردم. از دین دفاع کردن، از کشور دفاع کردن، از انقلاب دفاع کردن، از ملیت دفاع کردن، از هویت دینی دفاع کردن. اون روزی که در آذربایجان انگیزه های خصمانه ای افکار انحرافی ضد دینی رو ترویج میکرد، منجیان انقلاب مشروطه اون روز اتکاءشون به فتوای فقها ها بود. هیچ کس باور نمیکرد که ستارخان و باقرخان اینها از مرجع تقلید دستور بگیرن، حکم بگیرن، اما بود، اینجوری بود. هویت دینی رو اینها حفظ کردن، همواره نگه داشتن. یک نکته مهمی که در بیانات امام جمعه محترم هم تکرار شد و خوب بود این بود که در آذربایجان، در تبریز، مسائل به هنگام اتفاق میفته، با تأخیر اتفاق نمیاد. اون وقتی که لازم است، در لحظه لازم. بنده بارها گفتم در این خط تولید که شما ایستادید، در یه نقطه ای این محصول از جلو شما عبور میکنه، شما باید یک کاری روی این محصول انجام بدید. اگر 5 ثانیه تأخیر کنید، محصول میره، ناقص میمونه. در همون لحظه بایستی تصمیم بگیرید و عمل بکنید. آذربایجان اینجوری عمل کرده، در لحظه تصمیم گرفته و عمل کرده. در 29 بهمن 56 که امروز سالگرد و یادآور اون حادثه عظیم هست، اینجور بود، یعنی تصمیم گرفتن و عمل کرد. به وقت تصمیم گرفتن و عمل کردن و خدا برکت داد، که حالا عرض خواهم کرد اجمالا چگونه خدا برکت میدهد به اینجور کارها. در برابر مسائل بعد از انقلاب هم همینجور، ما در جریان بودیم، ما اینجا در شورای انقلاب متوجه مسائل تبریز به طور دائم، همه متوجه بودن، امام هم متوجه بودن، یه عده هم متوحش بودن. امام فرمودن هیچ کس متوحش نباشه، از عهده رفع فتنه خود مردم تبریز برمیان، احتیاج به کس دیگری نیست. همینجور هم شد، از اطراف و اکناف ضد انقلاب رو جمع کردن، کشوندن به تبریز. در همون روزهای اول انقلاب، یعنی در ماهای اول انقلاب در واقع، بلکه بتوانن یک قائله فتنهی درست کنن. اون کسی که علاج کرد فتنه رو خود مردم تبریز بودن، خود مردم تبریز، خود جوانهای تبریز آمدن وسط میدان. در دفاع مقدس همینجور، در مسائل بعد از دوران دفاع مقدس، در فتنه های گوناگون، در سال 88، در مسائل بعدی، همیشه تبریز جلودار بود، همیشه مقدم بر دیگران حرکت میکرد. در بدرقه شهید سلیمانی، با اینکه پیکر شهید رو نیاوردن تبریز، اما اجتماعی که در تبریز شد، بنده در تلویزیون نگاه میکردم، واقعا اشک انسان رو جاری میکرد. این حرکت عظیم مردم، اینا خیلی مهمه، اینا خیلی بامعناست. بعدم که راهپیمایی 22 بهمن تو اون سرما و تو اون برف و تو اون هوای کذایی، اون اجتماع عظیم مردم، اینا چیزهاییست که چشمها اونها رو میبینند، چشمهای دوست میبینند و امیدوار میشن، چشم دشمن هم میبینه، حساب کار خودش رو میکنه. دشمن هم میبینه اینا رو، دشمن خواب هم نیست، کور هم نیست، میبینه در ایران چه خبره، تأثیر میگذاره که حالا عرض میکن. خب تأثیر حضور به هنگام و در لحظه یک تأثیری است که خدای متعال به او یک لطف و عنایت خاصی دارد. یعنی وقتی که کار رو شما در لحظه نیاز انجام میدید، برکات اون کار بیشتر خواهد شد. حالا مثلا همین 29 بهمن 56، بنده عقیدم این است که اگر مردم تبریز این 40 را روز 29 بهمن برای 19 دی نمی گرفتند، به احتمال زیاد 19 دی به فراموشی سپرده می شد. در امواج تبلیغات گوناگون اون روز فراموش می شد. خدای متعال برکت داد. ایستادن مردم، مقاومت کردن، شجاعت به خرج دادن، چهلم گرفتن برای شهدای قم، شهدای 19 دی، چون به موقع بود، چون درست و به جا بود، چون به هنگام بود، خدای متعال برکت داد. برکتش چی بود؟ این بود که دنباله این حرکت، حرکت عمومی ملت ایران اتفاق افتاد. بعد از تبریز چندین شهر دیگه، حالا یک شهر نبود، چندین شهر چهلم شهدای تبریز رو گرفتن، یعنی یاد گرفتن که باید چه کار کرد. جاده رو تبریزی ها باز کردن. اینجوری خدا برکت میده و حرکت عمومی ملت ایران به یک حادثه‌ای منتهی شد که این حادثه در طول تاریخ کشور ما سابقه نداره. ریشه کن کردن حکومت طاغوت و روی کار آوردن حکومت اسلام، اینه برکت الهی. خب بنده به آذربایجان و به تبریز خیلی امیدوار هستم، به جوانها خیلی امیدوارم. جوانهای امروز، شما اکثرتون که اینجا هستید جوان هستید، شما اون روز یادتون نیست، اون روز رو ندیدید، امام رو هم ندیدید، دوران دفاع مقدس رو هم ندیدید، اما ظرفیت شما از ظرفیت اون عزیزانی که در دفاع مقدس مجاهدت کردن اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. این اعتقاد من. امروز جوان آذربایجانی مرد و مردانه در میدان دفاع از انقلاب می ایسته، سینه سفر میکنه، در زمینه جنگ نرم، در مسئله عقاید، در مسئله افکار گوناگون، در مواجهه با تبلیغات خصمانه دشمن، و اگر چنانچه یه وقتی حادثه‌ای پیش بیاد حضور در میدان به صورت دیگری لازم باشه، بازم من میبینم که این جوانها آمادن. در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل علمی، در گونگون مسائل کشور، آذربایجان حقا و انصافا آماده است که نقش ایفا کند و انشالله به توفیق الهی این نقش تعیین کننده را ایفا خواهد کرد. امروز بنده درباره انتخابات مقداری میخوام صحبت کنم. مخاطب این سخن شما عزیزانی هستید که اینجایید و کسانی که بعداً صحبت ما رو از بلندگوهای دیگری خواهند شنید. مسئله انتخابات خیلی مهم، خیلی مهم. انتخابات یک جهاد عمومی است، من به شما عرض بکنم، یک جهاد عمومی است. انتخابات مایه تقویت کشوره، انتخابات مایه آبروی نظام اسلامی است. میبینید تبلیغات آمریکایی ها رو چطور میخوان بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیندازن، زیادم کار میکنن، دائم مشغول کارن، به قول خودشون اتاق فکر، هیئت‌های اندیشه ورز رو میگن اتاق فکر، اتاق فکر تشکیل میدن، مینشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن، چندین ده نفر، چند صد نفر در بخش‌های مختلف مسئول کار ایران، بحث افکار عمومی ایرانن، میشینن فعالیت میکنن. هدف فعالیت این است که جوان ایرانی رو از نظام اسلامی جدا کنن، اما به نتیجه نمیرسن. میبینید در 22 بهمن چه اتفاق میفته، در بزرگداشت شهید عزیزمون سلیمانی چه اتفاق میفته، در انتخابات همین اتفاق باید بیفته. یعنی ببینن دشمنان که با وجود اصرار آنها بر این که مردم رو جدا کنند از نظام، مردم به انتخابات اقبال می کنند، که این اقبال آبروی نظام اسلامی است. چشم دوستان و دشمنان هم دوخته به اینجاست. اینم توجه داشته باشید، دشمنان میخوان بدونن که حالا بعد از این همه تلاش و تبلیغات و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره و بدعهدی که غربی ها و اروپایی ها با ما کردن و فشارهایی که آمریکا به قول خودشون فشار حد اکثری که دارن وارد میکنن، بالاخره نتیجهش در مردم چی شده؟ دشمن داره نگاه میکنه بخواد این رو ببینه. دوستان ما هم در اطراف دنیا با نگرانی نگاه میکنن ببینن چه خواهد شد. ما البته